ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد جواد ظریف کشته شدن فرماندهی کل شاخه نظامی حزب الله لبنان را به حسن نصرالله تسلیت گفت. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، پرونده محمد علی طاهری مؤسس عرفان حلقه هنوز به دیوان عالی کشور منتقل نشده است. سرمایه‌گذاران ترک اجازه یافتند حدود 10 هتل در ایران بسازند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان کشته شدن مصطفی بدرالدین را به او تسلیت گفت. حزب الله لبنان روز جمعه از کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی این گروه در انفجاری در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. به گزارش تلویزیون المیادین مستقر در بیروت، مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده. یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان نیز اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده و گفته که حزب الله در زمان مناسبی به این حرکت پاسخ خواهد داد. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. مصطفی بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله اما این اتهام را رد کرده. مصطفی بدرالدین زندگی بسیار مخفیانه ای داشت و برادر زن عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب الله بود که در سال 1386 در دمشق کشته شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که برخلاف گزارش‌های قبلی، پرونده محمد علی طاهری مؤسس عرفان حلقه هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است. کمپین در اردیبهشت ماه گذشته به نقل از خواهر محمد علی طاهری گزارش داده بود که پرونده برادرش به دیوان عالی کشور منتقل شده، اما خانم آذردخت طاهری در گفتگوی مجدد با کمپین گفت این اشتباهی بوده که او از حرفهای بازجوی برادرش استنباط کرده بود، در صورتی که پرونده فساد فی الارض آقای طاهری هنوز در دادسرا باقی مانده است. خانم آذردخت طاهری تاکید کرد که اساساً اتهام فساد فی الارض آقای طاهری را از بیخ و بن غلط می‌داند. محمد علی طاهری در 14 اردیبهشت 1390 بازداشت شد و در حال گذراندن 5 سال حبس تعزیری است، اما در بهمن 93 خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه 3 تن از مراجع تقلید حکم ارتداد او را صادر کردند و به همین دلیل قرار است او دوباره محاکمه شود. یک مقام در وزارت گردشگری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که سرمایه گذاران ترک اجازه یافتند دست کم 10 هتل در ایران بسازند. این اقدام در پی تلاش‌های دو کشور برای افزایش معاملات دو جانبه بعد از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی در پی توافق هسته‌ای ایران انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هتل‌ها در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد ساخته می شوند. توافق بر سر ساخت هتل در شهرهای ایران به دنبال سفر هیئتی از ترکیه به تهران انجام شد. این هیئت روز پنجشنبه وارد ایران شده است. این توافق شامل پروازهای چارتر بیشتر بین دو کشور همسایه خواهد بود و همچنین آنکارا و تهران بر سر سوریه اختلاف نظر دارند. با این حال تلاش می کنند همکاری های اقتصادی را از اختلاف های سیاسی خود دور نگه دارند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آنطور که نهادهای حقوق بشری می گویند، جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن حقوق کودکان دست به اعدام جوانانی می زند که در دوران کودکی مرتکب جنایاتی شدند. سازمان عفو بین‌الملل به جدیدترین مورد از صدور حکم اعدام برای یک جوان ایرانی اعتراض کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا حکم اعدام علیرضا تاجیکی جوان 19 ساله را فوراً لغو کنند. در این بیانیه آمده است که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لواط به عنف اعلام شده و او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته است. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، این شهروند اهل استان فارس در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و روند دادرسی او نیز ناعادلانه توصیف شده است. عفو بین‌الملل میگوید علیرضا تاجیکی در آوریل سال 2013، 3 سال پیش، از سوی دادگاه جنایی استان فارس و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه کسب شده و متهم آن را در طول دادگاه بارها تکذیب کرده بود، به جرم قتل و تجاوز محکوم شد. حکم اعدام او قرار است روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه در زندان عادل‌آباد استان فارس اجرا شود. جیمز لی از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل گفت اعدام فردی که هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است که مجازات مرگ برای افراد کمتر از 18 سال در هنگام ارتکاب جرم را ممنوع کرده است. به گفته آقای لی، در این پرونده ضوابط محاکمه عادلانه رعایت نشده و دادگاه بر شواهدی تکیه کرده که تحت شکنجه کسب شده است. وی پافشاری مقامات ایران برای اجرای این حکم را واقعا تکان دهنده خواند. جیمز لی همچنین گفته است سابقه آغشته به خون ایران در اعدام متخلفین نوجوان بر اساس احکام دادگاه‌های ناعادلانه به تمسخر گرفتن موازین قضایی عادلانه در مورد نوجوانان و نقض آشکار تعهد ایران به پیمان بین‌المللی حقوق کودک است. او از نهادهای مسئول در ایران خواست بلادرنگ اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کرده و به او حق دادرسی مجدد و عادلانه را بدهند که اعترافات غیرقانونی و مجازات مرگ در آن دخیل نباشد.
درخواست عفو بین الملل از مقام های ایران برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی.
علیرضا در سن 15 سالگی دستگیر شده.
عفو بین الملل می گوید ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می برند.
ایران جز آخرین کشورها در جهانه که افراد رو در سن نوجوانی به اعدام محکوم می کنه.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که خانه موسیقی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از او خواسته جلو لغو غیرقانونی سریالی کنسرت‌های موسیقی را در ایران بگیرد. به گفته مدیر عامل خانه موسیقی ایران، کنسرت ها با وجود مجوزهای لازم یکی پس از دیگری به بدترین شکل لغو می شوند و هنرمندان را منزوی تر و نگران تر می کنند. بیشتر بشنید در همین زمینه از آزادی اسدی.
جامعه موسیقی ایران روزهای دشواری را پشت سر می گذارد. این را مدیر عامل خانه موسیقی ایران در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است. دلیل نوشتن این نامه به گفته حمیدرضا نوربخش رفتار سلیقه‌ای و غیرقانونی مقام‌های قضایی برای لغو کنسرت‌ها در کشور است. مانع تراشی و هجوم به برنامه‌های فرهنگی و کنسرت‌های رسمی، ایستادگی در مقابل مجوزهای صادره از نهادهای صلاحیت دار و برهم زدن کنسرت‌ها حتی در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی از جمله مواردی است که در این نامه خطاب به صادق آملی لاریجانی ذکر شده که به گفته مسئولان خانه موسیقی ادامه حیات موسیقی را در کشور سخت‌تر کرده است. دلیل اصلی نوشتن این نامه این بار لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور است که گفته می شود تمام مجوزهای لازم از مراجع قانونی را دریافت کرده بود. نوازنده ایرانی که یکی از شناخته شده ترین و برجسته ترین کمانچه نوازان در دنیاست. دلیل لغو کنسرت کیهان کلهر که با برخی از شناخته شدگان دنیای موسیقی جهان مثل عالم قاسموف و یویوما هم نوازی کرده است، ناخرسندی جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران خوانده شده است. پیش از کیهان کلهر، جلوگیری از اجرای کنسرت حافظ ناظری در اصفهان خبرساز شد به دلیل حضور نوازندگان زن در صحنه. پیشتر پایین کشیدن حریر شریعت‌زاده نوازنده پیانو از صحنه خبرساز شده بود. همسر سالار عقیلی که در بیشتر آوازهای همسرش صدای ساز پیانو او به گوش می‌رسد. حال این عاشق زار بیانیه یا نامه خانه موسیقی ایران به تک تک این موارد اشاره شده و از آنها به عنوان رشد جریانی خزنده در کشور نام برده شده که تلاش می شود به آشفته کردن فضای عمومی کشور دامن بزند. این نخستین بار نیست که خانه موسیقی ایران لغو سریالی کنسرت های موسیقی مجوزدار را محکوم می کند. کنسرت علی زنده وکیلی، خواننده پرطرفدار، در فروردین ماه در مشهد لغو شد و بعد از آن اعلام شد زمان برگزاری آن به تعویق افتاده، اما این برنامه هیچگاه برگزار نشد.
ای که رفت با خود دلی شکست باری.
در زمستان گذشته کنسرت کاوه یغمایی، خواننده و نوازنده سبک راک ایرانی، این بار در جشنواره موسیقی فجر لغو شد. سال گذشته کنسرت سیروان خسروی، خواننده و نوازنده سبک پاپ، در بوشهر لغو شد. سال گذشته نوبت به علیرضا قربانی، خواننده سنتی ایرانی هم رسید و کنسرت او باز هم در مشهد برگزار نشد. و سال 93 از برگزاری کنسرت یکی از مشهورترین نوازندگان تار و ستار ایرانی در دنیا، حسین علیزاده، در کاخ نیاوران جلوگیری شد. سازنده قطعه نینوا که به مناسبت عزاداری‌های مذهبی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود. هرچند برگزاری کنسرت در فضای باز ایراد این اجرا خوانده شده بود، اما کنسرت دیگر حسین علیزاده هم در اصفهان لغو شده بود. همین مسئله باعث شد که حسین علیزاده در ویدیویی که در اینترنت منتشر کرد از همکارانش بخواهد پشت هم بایستند و اعلام کرد می توان در بیابان‌های ایران هم کنسرت برگزار کرد.
بیاین برای اولین بار واقعا هر اتفاقی که برای هر دوستی، هر هنرمندی، هر همکاری اتفاق میفته دفاع کنن از حقوق همدیگه، با هم اتحاد داشته باشن و فکر نکنن این اتفاق فقط برای اونه، پس برای من نیست.
نزدیک به 30 کنسرت در 2 سال گذشته در شهرهای مختلف ایران لغو شده است که تعداد زیادی از آنها در مشهد بوده است، جایی که احمد علم الهدا، امام جمعه‌اش، گفته است کنسرت موسیقی مطرب بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضا است، برگزاری کنسرت در این شهر مطرب بازی در حرم است.
به افراد ولنگار لاابالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آوازخوان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
همان زمان بود که خانه موسیقی ایران بیانیه‌ای صادر کرد و هنرمندان را قربانی هیاهوی مشکوک و جنگ و جدال‌های سیاسی و تصفیه حساب‌های جنایی خواند. جنگ و جدال‌هایی که با این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران به اوج رسید.
اینی که ما بیاییم دانشجوها رو به خیال خودمون برای نشاط بخشیدن به محیط دانشجویی به اردوی مختلط ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تشکیل بدیم، این جزو غلط‌ترین کارهاست.
ممنوعیت نوازندگی زنان، ممنوعیت خواندن و همخوانی زنان، تعارض با ارزش‌های دینی و دیگر دلایلی که معمولاً شفاف توضیح داده نمی‌شوند از جمله مواردی هستند که برای لغو کنسرت‌ها اعلام می‌شود. حالا بعد از ماه‌ها با لغو کنسرت کیهان کلهر، یکی از شاخصان موسیقی سنتی ایران، دوباره صدای اعتراض خانه موسیقی ایران بلند شده و این بار از شخص رئیس قوه قضاییه کمک خواسته و خطاب به او در نامه سرگشاده‌ای از این مقام مسئول خواسته است کمک کند تا با شرایط قانونی این روزهای موسیقی ایران دشوارتر نشود.
خانه موسیقی ایران در نامه خطاب به رئیس قوه قضایی از او خواسته جلو لغو غیرقانونی کنسرت های موسیقی را در ایران بگیرد. گزارش همکارم آزادی اسدی رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر به خبرهای ورزشی علاقه‌مندید به وبسایت ما سری بزنید. در گزارش اول وبسایت ما منتشر شده، درباره گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه با پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال خوزستان با سرمربیگری عبدالله ویسی در رده نخست ایستاد و جام قهرمانی رو نصیب خودش کرد. در هفته آخر لیگ برتر هر 8 بازی به صورت همزمان برگزار شد و استقلال خوزستان که امتیازی برابر با پرسپولیس داشت اما از تفاضل گل بهتری هم برخوردار بود و سرنوشت خودش رو به احتمالات نسپرد. آبی پوشان جنوب در خانه موفق شدن با 2 گل بر ذوب آهن غلبه کنن و قهرمان جام قهرمانی رو نصیب خودشون بکنن. شما شنونده رادیو فردا هستید. تازه ترین مطالب رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.